πόγιαν κου, βαθύ να βοηθεί, αγόγιαν
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. ورزش و جامعه نام برنامه‌ای است که تقدیم شما می‌کنیم. موضوع این هفته این برنامه تأثیرات ورزش بر شکل‌گیری رفتار اجتماعی کودکانه، در واقع تأثیرات اجتماعی ورزش بر کودکان و نوجوانان. در 4 محور مشخص این بحث رو آغاز کردیم و امروز یکی دیگر از کلید واژه‌های این بحث مهم رو پی خواهیم گرفت. بُعد عملکردی، بُعد روانی، بُعد قدرت و بُعد تجربه فضاهای جدید به اضافه ارتباطات گسترده تر برای کودکان و نوجوانان از مزایا و از ویژگی های ورزش، تأثیرات این موضوع بر کودکان و نوجوانان. دو شماره تلفن 220-213-8788 در اختیار شما عزیزان هست تا با برنامه ورزش و جامعه تماس بگیرید و از تجربه خودتون برای ما بگید. اینکه چه مشاهداتی داشتید از تأثیرات ورزش بر کودک و نوجوانتون. این که میگم مشاهدات و صرفاً بُعد مثبتش رو مطرح نمی‌کنم، چون گاهی اوقات میتونه همین ورزش بُعد منفی هم داشته باشه. روز گذشته در گفتگویی که با آقای دکتر رحمتی داشتم به عنوان جامعه شناس و استاد دانشگاه، ایشون اشاره درستی داشتند، اینکه ورزش صرفاً فعالیت ورزشی نیست. زمانی که ما از ورزش صحبت می‌کنیم در مورد مجموعه فعالیت‌های گسترده‌ای صحبت می‌کنیم که میتونه شامل تأثیرات رسانه‌ای اون بشه، میتونه شامل تأثیرات در واقع فیزیکی اون بشه و میتونه شامل تأثیرات رفتاری بشه. به طور مثال زمانی که یک بازیکن با اتهامی تحت عنوان فعالیت نژاد پرستانه محروم میشه یا این خبر در رسانه ها میپیچه و به گوش یک کودک و نوجوان علاقه مند به ورزش میرسه، او شاید تعریفی از این عنوان نداشته باشه و همین نبود تعریف باعث میشه که ذهن او مکدر بشه و این کدورتی که در ذهن به وجود میاد تأثیرات عجیب و غریبی رو میتونه در بلند مدت بر رفتار اون کودک یا نوجوان بگذاره، چون تعریفی از یک واژه و مفهوم نداره. شما زمانی که یک واژه و مفهوم رو بدون تعریف میگیرید، شاید برای خودتون، این طبیعت انسان هست، شروع بکنید به پیدا کردن معانی متعدد، شاید با او همراه بشید، شاید ضدیت پیدا بکنید و شاید بدبین بشید به یک سری از مسائل و فعالیت‌های ورزشی. همه این مزامین هست، بنابراین نمیتونیم بگیم ورزش صرفاً تأثیر مثبت میگذاره روی کودکان و نوجوانان. در این برنامه بررسی میکنیم که تحت چه عناوین و شرایطی ورزش میتونه تأثیر مثبت بگذاره و در چه حالاتی ورزش تأثیر منفی خواهد داشت. پس لطفاً با برنامه ورزش و جامعه تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-213-87-88 و از تأثیرات مثبت و منفی ورزش، حالا چه در بُعد عملکردی چه در بُعد رسانه‌ای و خبری، بر کودکان و نوجوانان برای ما بگید. چیا دیدید که برای شما قابل توجه بوده؟ به طور مثال یک کودکی منزوی زمانی که به ورزش روی آورده تونسته که اعتماد به نفس بگیره، دوستان جدیدی پیدا بکنه و فضای ذهنیش عوض بشه و این بر روی عملکرد اون بچه در زندگی در کوتاه مدت و طولانی مدت میتونه تأثیر بگذاره. نکته حائز اهمیت این هست که ما در برنامه این هفته تأثیرات ورزش رو منهای بحث سلامت جسمانی بررسی میکنیم. به این نکته توجه داشته باشید، یعنی منهای سلامت داریم ورزش رو بررسی میکنیم، صرفاً تأثیرات اجتماعی و رفتاری اون مورد نظرمون هست. سپاسگزارم از همراهیتون. 30306 سامانه پیام کوتاه برنامه است که اون هم در اختیارتونه برای یک راه ارتباطی دیگر با ورزش و جامعه. خواهم گفتگو کنم با آقای دکتر محمد علی پیوند، استاد دانشگاه و دکترای ارتباطات، و محور بحث من با ایشون امروز انزواست، گوشه‌گیری، خجالت کشیدن، نداشتن اعتماد به نفس، ناتوانی در برقراری ارتباط با هم نوعان و همسالان، نکته که شاید در بین خیلی از کودکان و نوجوانان به چشم بیاد و ما میخواییم در برنامه ورزش جامعه امروز بهش بپردازیم. چه کار باید بکنیم که برطرف بشه؟ ورزش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ آقای دکتر پیوند سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان پر و پا قرص شما در مورد ورزش و فرهنگ.
سپاسگزارم. ورزش و فرهنگ یکی از بخشامونه، به طور کلی ورزش جامعه میشه.
ورزش جامعه.
سپاسگزارم از شما. یکی از مزایایی که این برنامه داره آقای دکتر پیوند عزیز اینه که مخاطبینی داره که باعث افتخارمون هست، اینکه که ازشون فیدبک میگیریم، اینکه ازشون در واقع بازتاب میگیریم و نظر میدن به همون بعد از برنامه، یعنی یک مخاطب خاص بسیار فرهیخته و قابل توجه، با توجه به اینکه شکل شمایل برنامه خیلی تخصصی است. عرضم به خدمت شما که با موضوع انزوا شروع بکنیم. اصلا تعریف انزوا چیه در جامعه امروز؟ آیا هر کسی که تمایل داشت به خلوت گزینی و در خلوت نشستن آدم منزوی هست؟
ببینین، از دیدگاه های مختلف میشه اونیو مورد به صورت نظر، یا میگم بهش منظرتون چیه، یعنی چگونه میتونی ببینی. دیدگاه های مختلفی راجع به انزوا وجود داره، در مردم شناسی، در جامعه شناسی، در به صلاح زیست شناسی که کار دکترا هست، پزشکان هست، این دیدگاه ها مختلفه، ولی مطمئنا دیدگاه شما دیدگاه اجتماعیه.
دقیقاً،
یعنی انزوا شدن که افراد از نظر اجتماعی. اگه از نظر اجتماعی بریم، میدونی که یک زمانی، الان هم این اتفاق در جای دنیا اتفاق میفته، طرف محکوم چی میکنن؟ اجتماعی، یعنی انزوا از اجتماع، یعنی خود اینم یه محکومیت ها در این حال. ولی اون چیزی که شما مد نظر شماست اینه که اصلا خود انسان منزوی بشه، نه اون که مثلا دادگستری بیاد یا مثلا قوه قضاییه بیاد اینو منزوی کنه. می‌خواستم فقط همینجی بسیار حاشیه برم، یه مثلا گفتگوی راجع به انزوا کرده باشم که ببینید از نظر قضایی هم به انزوا دیده میشه. ولی خب شما مطمئنا از نظر اجتماعی میگید انزوا چیه. خب ببینید که ما در فرهنگای مختلف، یه فرهنگ، من خودم تو کلاس میگم، یه فرهنگ خجالت رو داریم که ما ایرانی ها این فرهنگو داریم، با خودمون اصلا هر جا میریم با خودمون میبریمش، فرهنگ خجالتو، که اینم از کودکی به ما آموزش دادن. مثلا مادر من، خدا بیامرزه رفتگانتون، به من گفت که با دکترت که نگاه صحبت میکنی سرتو پایین بنداز. ببین اون زمان ها، این زمان مال حدود 40-50 سال میشه،
یعنی ما یه بخشی از این در واقع خجالت زدگی و انزوامون میخواد اشاره بکنی که ریشه فرهنگی و شاید حالا آداب و سنن، بذارید بگم اشتباه،
قدیمی ها میگفتن که با بزرگتر صحبت میکنی سرتو پایین بنداز، ولی امروز در ارتباطات ما میگیم چش تو چش، یعنی همدیگر ببینید. ولی در گذشته میگفتن که سرتو پایین بنداز. یعنی ریشه ای داره در ایران خودم. من اصلا نمیخوام برم تو کشور دیگه پژوهشی نکردم، من تو ایران خودم که پژوهش کردم. ولی ببینید، یعنی ریشه های هم فرهنگی هم تاریخی داره این انزوا، که کودکان رو بهشون گفتن که به بزرگترت، با بزرگترت که ارتباط برقرار می‌کنی صحبت می‌کنی سرتو پایین بنداز. ولی امروز میگن باید تو چشش نگاه بکنی، ببین چقدر فرقه. و در غرب هم همینجوری، شما می کودکان در غرب میان یه سخنرانی می‌کنن برای 1000 نفر، 10000 نفر، اصلا برایشون این لحاظ نی که این چیزی که برای ما مشکله در امروز در ایرانمون، که چرا کودکان ما و بعضی از بزرگسالا، بعضی ها نه، بیشتر بزرگسالای ما وقتی ما صحبت میکنیم، بعضی از دانشجوها میگن چطوری شما صحبت میکنید؟ یعنی هنوز دانشجوی ما هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یعنی این انزوا درونش نهفته شده. یعنی میخوام بگم اون ریشه هست که بوده از قدیم. به طور کلی ما میگیم انسان موجودی است اجتماعی. وقتی میخوایم بگیم اجتماعی است، لازمه اجتماعی بودن چیه؟ ارتباطه. یعنی اگر ارتباط نباشه چگونه میتونه اجتماعی بشه؟ یعنی اون ارتباط باید برقرار شه. آقای جورج برنگر یا جورج برنگر میگه که یه کتاب داره به نام چگونه نگریستن، یعنی چگونه ببینیم. بعد آغاز این کتاب میگه نوزاد وقتی به دنیا میاد با دیدنش، ببین نمیتونه صحبت کردن میکنه، با دیدن این ارتباط رو برقرار میکنه. با کی؟ با اونا که با پدرش، با مادرش، با کسایی که بالاخره نزدیکانشن ارتباط داره، با دیدن. بعد به مرور زمان که با به اصطلاح الفبا رو یاد میگیره، مکالمه رو یاد میگیره، ارتباطش با چیه؟ با زبانه، یعنی ارتباط گفتمانی داره با هم دیگه. پس ببینین این، پس انسان موجودی اجتماعی. شما ببینین در بیشتر جاهای دنیا اومدن شما المپیک کودکان گذاشتن. من میگم مثلا خود این دیپلماسی فرهنگی که زیر ردش دیپلماسی ورزش هم هست، برای چیه؟ برای اینکه ارتباط برقرار کنن. شما در این دیپلماسی ورزش با کسایی که به قول سیاسی ها مخالفی یا مثلا دشمنی ارتباط برقرار میکنه تو ورزش ها، یعنی اونجا دیگه موضوع دشمنی نیست، کشتی میگیره ایرانی کشتی میگیره با یه آمریکایی، پس یک ارتباطه. که تو خود این دیپلماسی سیاسی میگن که آشتی بین آمریکا و چین آشتی پینگ پونگی بوده، یعنی باهاش تو ورزش و هم آشتی کردن. وقتی که ورزش میگن، این باعث شده که مبنای شده برای اینکه آمریکا اون زمانها با چین بسه آشتی کنه. ارتباطه. حالا این ارتباطو ما اگر بتونیم از کودکی که خیلی جالب شما شروع کردین، یعنی همونجا که ریشه های ماست، به کودکانمون یاد بدیم که چگونه این ارتباط برقرار بکنن، که ورزش یکی از اون جالب ترینشه. چون تو ورزش شما هیچ مانعی نمیبینی، هیچ چیزی نمیبینی که کودک فکر کنه که اینجا جایی که باید خجالت بکشه. اونجا جای بازیه، اونجا جای به اصطلاح خود نشون دادنه. پس میتونیم اونجا خیلی راحت این ارتباطو با کودک برقرار کنیم، با بازی کردن، با مسابقه دادن. بعد از اینجا که رشد کودک شروع شد، بعد میتونه این تو اجتماع بیاد در جایگاه های دیگه بتونه خودشو نشون بده، ارتباط برقرار کنه با دیگران، ارتباط برقرار کنه با همسن و سالهای خودش. غیر از این اگر باشه، همون انزواست که شما میگین. پس ما تو اگر بتونیم، و خیلی جایگاه خوبه، از ورزش شروع کنیم، مثلا تو فرهنگ ایران که ما میگیمش فرهنگ خجالت. شما سوار اتوبوس میشی، یه مثال من تو کلاس هم میشم، طرف پاش گذاشته روی پای شما، حتی رود نمیشه بگی آقا خانم مثلا پاتونو یه خود بزن ورتر، تا آخر ایستگاه میری، ولی حتی اینو رود نمیشه بگی. ببینید چقدر چیده. یا مثلا اون شیشه رو باز کرده، یا مزاحم شماست، یا شما میخوای شیشه رو باز کنی هوا بر بیاد، رود نمیشه حتی اینو بگی. این فرهنگ خجالته.
آقای دکتر پیوند عزیز، آیا ورزش میتونه درمانی بر این انزوا و خجالت زدگی باشه؟
مطمئنن.
چرا و چطوری؟
ببین چون از این جایی که شروع بکنید، شما اگر از کودکان شروع کنه که شما گذاشتید، درست جایگاهی شروع کردید که همونجا جاشه، یعنی اون ریشه ها که میخواد بهش یاد بده که انزوا بگیره، بهش یاد میده که اجتماعی بشه. خب اگر از اینجا شروع کرد که صد البته بهتر، وگرنه به طور کلی اصلا ورزش جایگاه ارتباطیه که ارتباط برقرار میکنه، حالا اون ورزشکار با مربیش، ورزشگاه با ورزشگاه دیگه. اونجا دیگه اون فکر نمیره به این که اینجا جایی که خجالت شد. شما ببینید تمام این که کشتیگیرهایی که میرن روی بسیار توشک، یا میرن روی صحنه یا میدان میرن، همه اینا شاید خجالتی باشن، ولی اونجا خجالت نمیدونن چیه، چون اونجا دارن ورزش میکنن. اصلا این از مخیلشون، یعنی از مغزشون مسئله خجالتی بودن میاد بیرون. خب خیلی جایگاه خوبیه اگر ما بتونیم از ورزش این کار شروع بکنیم و بتونیم ارتباطات رو برقرار بکنیم، تا بکشیم این انسانها رو، این مردمان خودمون رو بکشیم تو اجتماع، تا بتونن اجتماعی شدن رو یاد بگیرن. ما همه تو اجتماع هستیم، ولی به قول شما منزوی هستیم. همون حکمه که دادگستری قبلنا میداده، یا حالا امروز هم شاید میده، انزوای اجتماعی، یعنی به عنوان یه حکم میداده قوه قضاییه در سالهای گذشته از نظر جامعه شناسی. ولی امروز میبینیم ما خودمون برداخت خودمون رو محکوم میکنیم به انزوا، یعنی وقتی که ارتباط برقرار نمیکنیم با دیگران، با اجتماع، خودش انزواست، ولی انزوا توسط خودمون صورت گرفته.
بله، متشکرم از توضیحات شما. میشه یکم
پژوهشایی هم شده، البته در انگلیس شما میدونید که خیلی جالبه، پژوهشایی شده بین کودکان و سالمندان، یعنی کودکان رو بردن در کجا، آسایشگاه سالمندان، بعد دیدن در پایان پژوهش ها، یعنی یک مطالعه میدانی، بعد در پایان اون پژوهش دیدن 60% سالمندانی که حتی فرزند نداشتن و اونهایی که فرزند داشتن اومدن در بسیار سالمندان و اونجا همه کسایی شدن که بسیار تونستن پویایی پیدا کنن، شادمانی پیدا کنن در اثر این ارتباط دو جانبه. چون کودکان خیلی جالبن برای ارتباط برقرار کردن، خیلی چیزا رو میتونن انتقال بدن.
این ورزش این تأثیر یعنی منفی هم میتونه داشته باشه، یعنی خودش باعث انزوا بشه، مثلا سرخوردگی در یک رقابت یا بدرفتاری توسط یک مربی یا حتی یک بازیکن محبوب باعث سرخوردگی و انزوای کودک یا نوجوان بشه، یا نه صرفا شما مثبت ارزیابیش میکنید؟
نه، من میگم انسان احساس داره تو مذاکره، اصول فن مذاکره. من میگم اون کسی که روبروی من قرار گرفته یک انسانه. ببین من همون چیزی میخوام که اون میخواد. اگه میخوام من برنده بشم، اونم میخواد برنده بشه. پس وقتی شما با انسان کار داری، انسان داره احساسه. اگه غرورشو بشکنی، غرور اولین چیزی که در خودش به وجود میاد همون افسردگی و انزواست که شما میبینی. حالا یا حقشو بگیری ازش، یا مثلا به دلایل دیگه‌ای با اون برخورد بکنی که باعث بشه که این افسردگی و انزوا رو در خودش ببینه. پس هم میخوایم بگیم آسیبه، هم در جای دیگه چیه؟ به اصطلاح منفعتهایی داره. همه البته هر چیزی رو بخوایم ببینیم، به یه زبانی میگن شبکه‌های اجتماعی، ما گفتم آقا شبکه‌های اجتماعی هم آسیب، هم در چیه؟ هم تهدیده، هم فرصته. ورزش فرصته، ولی خب تهدیدم داره دیگه. تهدیدش هم اینجاست، وقتی که شما با یه ورزشکار دیگه مربی خوب برخورد نکنه، در مسابقه خوب بهش امتیاز ندن. ببین اینا مضراتشه، ولی هر دو رو باید با هم ببینیم دیگه. ولی فرصت ها همیشه به بیشترن و ما میتونیم اون مضرات و اون آسیب ها رو از بین ببریم با همین کارهایی که انجام میدیم، با روانشناسی، با به سرا ارتباطات، با اینا اونا رو از بین ببریم. ولی فرصت ها مطمئنا بیش از آسیب ها هستن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پیوند عزیز،
سلامت باشید،
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ظهر همگی به خیر. شما شبکه رادیوی ورزش و برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. بخش بعدی برنامه‌مون یادداشت روز با احسان محمدی هم باشید.
سلام و وقت همه شما شنوندگان نازنین رادیو ورزش به خیر. امیدوارم که دوشنبه خوبی رو تا این دقیقه گذرانده باشید و دقایق بهتری هم در انتظارتون باشه. یکی از مسائل که کمتر در حوزه ورزش ما بهش میپردازیم، نقش فوق‌العاده ورزش در ارتقای مشارکت‌های اجتماعی و جامعه پذیری افراد هست. یعنی عضویت در تیم، عضویت در گروه و احساس تعلق به یک جمع، گذر از من به ما. من دارم جامعه پذیری رو به ساده ترین زبان ممکن عنوان میکنم، اینکه شما عضوی از یک جامعه بشید با استفاده از ورزش. حتی در ورزش های انفرادی برخلاف تصور بعضی ها، باز هم یک تیم وجود داره، مجموعه ای از مربیان وجود داره، بدنسازها وجود داره، تیم تغذیه وجود داره در سطح حرفه‌ای، حتی در سطح آماتور هم. شما هرگز یک ورزشکار به تنهایی ورزشکار نمیشه، حتما کسانی پیرامونش هستن که بهش کمک میکنن و این فرد رو از اون منیت خارج میکنه و بهش یاد میده که برای ارتقاء کیفیت خودش، برای کسب موفقیت، باید روی دانش دیگران هم تکیه کنه، روی تجربه دیگران هم تکیه کنه. خب حالا این رو در ورزش‌های جمعی ببینید، در ورزش‌های گروهی همه تلاش مربی‌ها این هست که به ورزشکارها بگن که موفقیت یک تیم محصول هماهنگیه همه اعضای اون تیمه، و همین خاطر در فوتبال همین رو میگن که 11 ستاره به تنهایی ممکنه مقابل یک تیم کم نام و نشان که به معنی واقعی تیم هستن و کنار همدیگه قرار گرفتن، پشت همدیگه رو محکم نگه داشتن، شکست بخورن. ما در این سالها دیدیم تک ستاره های وجود داره که میتونن نتیجه ها رو برگردونن، به تنهایی هم کارهای خارق‌العاده انجام میدن، ولی چند نفر هستن؟ یعنی مثلا در دنیای فوتبال اگر گذر کنیم از بازیکنای مثل مسی و رونالدو، در تیم‌های دیگه چند بازیکن داریم که به تنهایی، یعنی تک نفر میتونن که چند نفر دریبل بزنن یا میتونن یه حرکت خارق‌العاده غیر قابل انتظار انجام بدن که تیم رو از یک بنبستی نجات بدن؟ معمولا این ستاره ها خیلی کمن، ولی مانور زیادی روشون داده میشه و این خیلی بده که نقش کل تیم معمولا پنهان میمونه و اینکه یک تیم در اختیار هست که توپ به رونالدو یا مسی برسه. در غیر این صورت باید اینجور باشه که مثلا مسی یک نفره بره توی زمین و برابرش یک تیم 11 نفره، واسه امکان داره که بتونه حتی یک گل بزنه. این نگاه که افراد رو بهشون آموزش میده که باید در اختیار یک کار جمعی باشن، باید کار گروهی رو تمرین بکنن و اهمیت کار گروهی باز نمودش در ورزش هست. سالها به ما میگفتن که ورزشکارهای ایرانی تک ستاره‌های خوبی هستند، اما به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها کمتر روح کار جمعی داریم، کار تیمی داریم، نمیتونیم به عنوان تیم موفق بشیم. اما عملکرد والیبال، بسکتبال، گاهی فوتبال نشون داد که اینجور نیست و اتفاقا ورزشکارهای ما خیلی اوقات به صورت تیمی میتونن کارهای خیلی بزرگتر انجام بدن. این نیازمند یک رهبری خوب هست، نیازمند اینکه بازیکنها بدونن به تنهایی نمیتونن معجزه بکنن و باید اون عضو بودن در تیم رو بپذیرن، به اون جامعه باید خودشون رو اثبات کنن و عضوی از اون جامعه بشن. در نگاه کلانتر هم کسی که ورزش میکنه خودش رو جزء جامعه ورزشکاران میدونه، جزء مثلا فوتبالیستای کشور، وزن بردارهای کشور، کشتیگیرهای کشور میدونه که اینم یک جامعه خردتر هست. یعنی در نگاه کلان یک ورزشکار است، در نگاه کوچیکتر عضوی از صنف مثلا والیبالیستا هست و بعد میتونه تیم باشگاهی باشه، تهران باشه، شهرستان باشه و هر کدوم از اینا جامعه های خردی هستن که زبان خودشونو دارن، فرهنگ خودشون رو دارن و به یک ورزشکار یاد میدن برای موفقیت باید عضو جامعه باشه و باید قاعده های اون جامعه رو بپذیره، چارچوب ها رو بپذیره. این جامعه پذیری که ورزش به افراد میده شاهکاره، بی نظیره. این که شما سرکشترین افراد رو میبینید وقتی که در قالب تیم ورزشی قرار میگیرن، وقتی که کاور ورزشی یک تیمی رو قرار میگیرن، انقدر رام میشن، انقدر از اون درجه خشونت و عصیانشون کم میشه که باور کردنی نیست. خیلی ها میگن برخلاف تصور عمومی مثلا ورزشکارهای بوکس یا ورزشهای رزمی اصلا در فضای عمومی از این خشونتشون استفاده نمی کنن، بلکه همیشه کسایی که هیچ ورزشی نمی کنن خیلی سریع به سمت خشونت میرن، مثلا از سلاح سرد استفاده می کنن، ولی ورزشکارا خیلی کم پیش میاد که این کار رو انجام بدن. چرا؟ معدود مواردی هست که استفاده می کنن از فیزیکشون، از قدرتشون، اما معمولا نوعی از فروتنی رو ورزش به افراد میده، عضو اون جامعه بودن رو یاد میده که واقعا مبحث آموزنده‌ای هست که انشالله در روزهای آینده بهش خواهیم پرداخت. وقتتون بخیر، خدا پشت و پناهتون.
با عرض سلام و خسته نباشید، در رابطه با موضوع برنامه میخواستم اعلام کنم که تأثیرات ورزشی مثبت مثلا والیبال بر رشد کودکان تأثیر گذاشته. بنده حمید سمی هستم از شهرستان دیلمان تماس گیرم. ممنون میشم.
خیلی متشکرم. متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. ساعت 12:34 دقیقه است و این برنامه تا حدود ساعت 13 ادامه خواهد داشت. در بخش بعدی به سراغ علی مقانی میریم و برشی از